ساعت 16 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 20 بهمن 1398 خورشیدی برابر 9 فوریه 2020 میلادی است. همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، مهداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. وزارت ارتباطات ایران صبح یک شنبه اعلام کرد که موج دوم حمله گسترده به زیرساخت‌های سایبری کشور آغاز شده است. مقام‌های وزارت ارتباطات یک روز قبل در شامگاه شنبه از دفع موج اول این حملات خبر داده بودند. حمید فتاحی، مدیر عامل شرکت زیرساخت، درباره موج دوم این حملات روز یک شنبه به شبکه خبر در ایران گفت:
ما از روز گذشته شاهد یک حمله سازمان یافته با حجم بسیار گسترده به زیرساخت‌های ارتباطی کشورمون بودیم که خب در حقیقت حمله مشتمل بر میلیون‌ها سورس و مبدأ بودن که به سمت کل شبکه کشور ما در حال اجرای این حمله بودند که خب از همون ابتدای آغاز حمله، حمله شناسایی و توسط سامانه‌های دفاعی زیرساخت کشور دفع شد. بر اساس آمار و اطلاعاتی که ما کسب کردیم، این حمله قبلا نظیر نداشته و این سطح از گستردگی برای اولین بار هست که در حوزه زیرساخت کشور اتفاق افتاده. اما این حملات کماکان ادامه داره و موج دومش آغاز شده و ما هم امیدوار هستیم که انشالله به همین صورت بتونیم با اون مقابل بکنیم.
این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره حمله خارجی سایبری ابراز تردید کردند. به اعتقاد این کاربران، قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد و با پرتاب ماهواره ظفر که گفته می شود قرار است عصر یک شنبه انجام شود مرتبط است. جمهوری اسلامی سالهاست که در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی، اینترانت، از اینترنت جهانی است و تا کنون نیز بخشی از این طرح را با عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی کرده است. محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، صبح روز شنبه 19 بهمن ماه در خانه اش توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت آقای فلاحی لوازم شخصی او از جمله تلفن همراه، کیس کامپیوتر و یک دستگاه هارد دیسک را با خود بردند. ماموران امنیتی همچنین از خانواده او خواستند تا درباره وضعیتش اطلاع رسانی نکنند. این فعال صنفی روز 12 اردیبهشت ماه نیز به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس بازداشت و روز 18 اردیبهشت با سپردن وثیقه آزاد شده بود. محمد تقی فلاحی به 8 ماه حبس و 10 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده بود. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، شامگاه شنبه در انجمن ملی فرمانداران با هشدار به قانونگذاران آمریکایی و مقامات ایالتی گفت به چین اعتماد نکنند.
وقت معامله با چین، جانب احتیاط را در نظر داشته باشید.
به گزارش رویترز، آقای پومپئو که از منتقدان چین به شمار می‌رود، اعلام کرد که پکن با سوء استفاده از آزادی‌های ایالات متحده در فکر زیان رساندن به آمریکاست.
چنین اقداماتی در ایالت‌های شما برای سیاست خارجی ما، برای شهروندان شما و هر یک از ما تبعات نامناسبی خواهد داشت.
ماه گذشته دادستان‌های آمریکایی رئیس دپارتمان شیمی دانشگاه هاروارد چارلز لیبر را به ارتباط داشتن با دولت چین متهم کردند. پیشتر چین اظهار نظرهای مایک پومپئو درباره پکن و حزب کمونیست آن کشور را حملات شریرانه خوانده و وزیر خارجه چین اعلام کرده بود که سخنان آقای پومپئو بیانگر ترس و تکبر است. مسعود کیمیایی، کارگردان قدیمی و جریانساز سینما ایران، در نشست نقد و بررسی نمایش فیلم تازه‌اش با نام خون شد در جشنواره فیلم فجر حاضر نشد. روز یک شنبه برخی از عوامل فیلم خون شد، از جمله جواد نوروزبیگی، تهیه کننده این فیلم، در سینمای رسانه‌ها در جشنواره فیلم فجر حاضر شدند و گفتند به دلیل حاضر نشدن مسعود کیمیایی، نشست نقد و بررسی این فیلم برگزار نخواهد شد. با عدم حضور آقای کیمیایی خون شد تنها فیلم جشنواره فیلم فجر است که برایش نقد و بررسی برگزار نمی شود. مسعود کیمیایی کارگردان این فیلم پیشتر اعلام کرده بود به نشانه همدردی با مردم از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف خواهد داد. این اقدام با واکنش گروهی از سینماگران نزدیک به حاکمیت مواجه شد، از جمله شهاب حسینی. یک شب قبل از نمایش خون شد در جشنواره فجر انتقادهای شدیدی را از مسعود کیمیایی بیان کرد.
مرداد قاسمفر اخبار این سطر را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تصمیم رئیس جمهوری آلمان در عدم ارسال پیام تبریک سالروز انقلاب به جمهوری اسلامی به گزارش یک نشریه آلمانی. اعلام آمادگی تهران برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه.
اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم و واقع گرانه، یک مقدار پیشنهاد جمهوری اسلامی یک طنزی در اون نهفته است.
حمله به زیرساخت‌های اینترنت در ایران به گفته وزارت ارتباطات.
باید همچین حملاتی وقتی که به یک سرور خاص انجام بشه اون سرور دیگه در دسترس نیست.
پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت 22 بهمن.
اهمیتش همسان با سالگرد تاریخی که فردا و پس فردا اصطلاح اوجشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک هفته هفته‌نامه آلمانی در شماره امروزش گزارش داده رئیس جمهوری آلمان برخلاف سالها پیش در نظر ندارد امسال پیام تبریکی به مناسبت 41مین سالگرد انقلاب به دولت تهران ارسال کند. تحولات ماه‌های اخیر در ایران به نوشته آن نشریه سبب شده رئیس جمهوری آلمان از فرستادن پیام تبریک به جمهوری اسلامی صرف نظر کند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
در آستانه 41مین سالگرد انقلاب بهمن، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آلمان در اظهار نظری کوتاه به هفته‌نامه ولت ام زونتاگ گفته فرانک والتر اشتاینمایر تمایلی ندارد امسال پیام تبریکی به مناسبت 22 بهمن ماه راهی تهران کند. علت اصلی این اقدام وقایع و رخدادهای تازه در ایران ذکر شده. رئیس جمهور آلمان اما سال پیش به انگیزه 40 سالگی انقلاب اسلامی پیام تبریکی به حسن روحانی ارسال کرد و از مراسم 22 بهمن به عنوان جشنی ملی شاد باش گفت. ولی او در این پیام سخنی از وضعیت حقوق بشر در ایران به میان نیاورد و تنها از حکومت ایران خواست به انتقادهای مردم توجه کند. این پیام رئیس جمهور آلمان در سال پیش به حسن روحانی مورد انتقاد شدید شخصیت‌های سیاسی و مدنی قرار گرفت. یکی از این منتقدان ونسل میشالسکی رئیس شاخه آلمانی سازمان دیدبان حقوق بشر است که گفته بود فرستادن این پیام او را بهت زده و شوکه کرده زیرا سالگرد انقلاب اسلامی نمایانگر ظلم و بی‌عدالتی حکومتی است که در آن به نحوی گسترده حقوق بشر لگدمال می‌شود. هفته‌نامه ولت ام زونتاگ در ادامه گزارش خود همچنین می‌نویسد 22 بهمن اگرچه از نگاه رژیم ایران یک جشن ملی محسوب می‌شود ولی این روز برای بسیاری از ایرانی‌ها آغاز یک حکومت خودکامه اسلامی است که تاکنون با سرکوب و شکنجه و اعدام بر سر قدرت مانده. از طرفی به نوشته این نشریه اگرچه پیام سال پیش رئیس جمهور آلمان مورد انتقاد شدید قرار گرفت ولی با این حال انصراف و چشم‌پوشی امسال وی از ارسال پیام تبریک به مناسبت سالروز 22 بهمن موافقت شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی آلمان را به دنبال داشته که یکی از آنها بیژن جیرسرایی سخنگوی ایرانی تبار فراکسیون حزب دموکرات آزاد آزاد در مجلس آلمان است که ضمن عاقلانه خواندن تصمیم فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان گفته ارسال پیام شادباش به مناسبت سالروز 22 بهمن به دولت ایران امری نابجا و ناشایست است و ایرانیان ساکن آلمان ارسال چنین پیام‌هایی را به عنوان اهانت و بی‌حرمتی به خود احساس می‌کنند. علاوه بر این گروهی از ایرانی ها نیز متشکل از روزنامه نگار، فعال مدنی و هنرمند در نامه‌ای به شتاینمایر از او خواستند از فرستادن پیام تبریک به دولت ایران چشم پوشی کند. در بخشی از این نامه آمده پس از گذشت 41 سال همینک یک فرصت تاریخی در ایران پدیدار شده از مردمی حمایت شود که برای آزادی و مردم سالاری پیکار می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی تهران آماده است به ترکیه و سوریه کمک کند. اختلافاتشان بر سر جنگ در سوریه را که نزدیک به 9 سال است جریان داشته حل و فصل کنند و افزوده که تهران از حاکمیت و تمامیت ارضی متحد کلیدیش دمشق در منطقه حمایت می کند. در مورد اعلام آمادگی تهران برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه دیدگاه حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه را جویا شدیم.
خب ببینید جمهوری اسلامی به عنوان اون عضوی در اون روند صلح سوریه که حالا مشخصا میتونه اون روند صلح آستانه باشه و روند صلح سوریه داره تلاش میکنه که حالا نقش آفرینی داشته باشه، ولی اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم و واقع گرانه یک مقدار پیشنهاد جمهوری اسلامی یک طنزی در اون نهفته است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی که الان خودش نیروهای شبه نظامی و متحدش در ادلب در حال جنگیدن با نیروهای تحریر الشام و در برخی موارد در مناطقی مثل خانتومان در غرب حلب در حال درگیری با نیروهای مورد حمایت ترکیه بودن. یعنی چطور این سوال برای من ایجاد میشه که چگونه در واقع طرفی که به عنوان یا به نوعی خودش طرف دعوا هستش و در این مخاصمه با اون هر دو طرفی که در واقع طرف ترک هست وارد مناقشه و عملا در برخی موارد دچار درگیری نظامی شده بتونه که نقش میانجیگری رو ایفا بکنه. و مسئله دیگه هم که باید در نظر داشته باشیم این هستش که اگر ما بخوایم مثلا فرض هم بر میانجیگری بگیریم، روس‌ها مدت‌ها قبل پیش دستی کردن برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه و من مشخصا منظورم دیدار رؤسای دستگاه اطلاعاتی ترکیه و سوریه در تاریخ 13 ژانویه، یعنی 23 دیماه در مسکو در حضور مقامات روسیه و ترکیه. این دو برای اولین بار، این دو مقام ارشد و بلندپایه ترکیه و سوریه، برای اولین بار در طول 10 سال اخیر با همدیگه دیدار داشتن. و دلیل سومی هم که من فکر میکنم این پیشنهاد خیلی عملی نیستش و حتی روس هم بهش بگمان من اهمیتی نخواهند داد این استش که اساسا دعوا بین ترکیه و روسیه است، اگر ما مشخصا منظورمون ادلب باشه، و خیلی جمهوری اسلامی نمیتونه در این دعوا نقش بازی بکنه چون روسیه هستش که دست بالا رو داره و اگر قرار باشه که اتفاقاتی از این دست بخواد رخ بده، من بعید میدونم که هر واقع اینجور پیشنهادات بدون تایید پوتین بخواد عملا به منصه زور بنشینه.
در جریان دیداری که فرستاده ویژه ملل متحد گیر پدرسون داشته با مقامات در تهران، تاکید شده بر اهمیت حل و فصل مسائل در سوریه از راه دیپلماسی. در جریان این دیدار تهران تاکید کرده که غیر نظامیان در سوریه نباید ازشون به عنوان سپر انسانی استفاده بشه. در این خصوص چه میتوان گفت آقای؟
ببینید الان وضعیت سوریه، ما تقریبا داریم میرسیم به اون مرحله‌ای که احتمال زیاد حالا سعی بشه که این مناقشه ادلب تا یه حدی به صورت موقت حل بشه، یعنی حالا تا یه حدی شاید بگذارن که پیشروی بکنه ارتش سوریه، مشخصا تا اون جاده M5 که بسیار به لحاظ استراتژیک برای ارتش سوریه مهم هستش. و وضعیت الان فعلا اون ابعاد نظامی خودش رو داره و این رو واقعا نمیشه کتمان کرد که قرار نیستش که به این زودی، به نظر نمیرسه که این درگیری‌ها بخواد به این راحتی کاهش پیدا بکنه. و من اساسا یک نکته رو اشاره بکنم، ببینید من گمان میکنم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی سعی میکنه که نشون بده و به نوعی القا بکنه این برداشت رو نزد رقبای خودش در سوریه، که ببینه جمهوری اسلامی نه تنها در میدان نبرد زمینی در ادلب به طور مشخص در سوریه کوتاه اومده و عقب نشینی کرده، بلکه در روند سیاسی هم این پتانسیل رو داره که بخواد مانور بده و نقش آفرینی بکنه. ولی واقعیت های میدانی رو اگه ما بخوایم بهش نگاه بکنیم، بر اساس اون پژوهش هایی که انجام دادن و در واقع دنبال میکردم تحولات رو در طول این چند ماه، مشخصا در طول این چند روز، ببینید میزان تلفات زیادی رو حتی شبه نظامیان برد حمایت جمهوری اسلامی از جمله فاطمیون، زینبیون و حزب الله در جبهه جنوب غرب حلب دادن، یعنی به لحاظ نظامی هم درسته که کمک کردن به ارتش سوریه، ولی این به قیمت تلفات بسیار زیادی از سوی نظامیان برد حمایت جمهوری اسلامی بوده. و در بعد سیاسی هم سعی کردن ترکیه و روسیه این روند سیاسی رو به سمت خودشون تمایل بدن. این به معنای نیستش که ایران رو به طور کامل نادیده میگیرن در روند سیاسی، ولی سعی میکنن که اون دست بالا رو ترکیه و روسیه خودشون داشته باشن تا بتونن که سهم‌های همدیگر رو بدن و امتیاز سازی رو بکنن و بعد بستان داشته باشن. و این نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم خیلی کوتاه این هستش که ترکیه هم به لحاظ ایدئولوژیک خیلی موافق حضور جمهوری اسلامی در سوریه نیستش و اساسا همسویی در این زمینه میدونم داشته باشه با جمهوری اسلامی، و روسا هم خیلی موافق حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیستن که اون رو تحریک کننده میدونن برای اسرائیل. بنابراین در تحلیل نهایی من گمان میکنم که این مقداری این یک ژست دیپلماتیک هستش از طرف جمهوری اسلامی، اونم در وضعیتی که سعی میشه که داره به نظر میرسه که سوریه به یک مرحله برسه که ما به سمت اون مراحل سیاسی و کاهش روند نظامی بتونیم سوق پیدا بکنیم.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه. وزارت ارتباطات در ایران به گفته مقامات شامگاه گذشته مورد حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور قرار داشته که به گفته همین مسئولان این حملات دفع شده، هرچند که افزودن که صبح امروز موج دیگری از آن حملات آغاز شده است. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
خب از این نظر جدی هستش که با همچین حملاتی وقتی که به یک سرور خاص انجام بشه اون سرور دیگه در دسترس نیست، یعنی در آن واحد، حالا به قول همینا میگن حال میلیون ها یا صدها هزار یا هر چندین کامپیوتر همه شروع میکنن درخواست کردن یک وبسایت خاص، مثلا خود همین صفحه ایرنا، اگه در آن واحد 100 هزار تا کامپیوتر در سراسر جهان بخوان این صفحه خاص رو باز بکنن، خب این سرور هر چقدر هم که توانمند باشه نمیتونه به همین پاسخ بده و بنابراین از دسترس خارج میشه و این همچین کاری رو انجام میدن. و معمولا سازماندهیشون از طریق شبکه های باتنت، ما به اینها میگیم، یا شبکه های زامبی هم بهش میگن، اینا کامپیوترهای هستن که به مرور زمان آلوده شدن به برنامه‌های خاص و دفترهایی و کنترلشون در اختیار یک مرکز خاص قرار گرفته و اونها هر وقت که بخوان میتونن این کامپیوترها رو هدایت بکنن و بهشون بگن مثلا فرض کنید شما صفحه ایرنا رو همتون همین الان درخواست کنید و اینا همه در آن واحد شروع میکنن این کارو کردن و صفحه ایرنا دسترس خارج میشه. این اتفاقی هستش که انجام شده. در واقع سینفلات هم یه همچین چیزی هستش، ظاهرا این رو کاملا گسترده با سایت های بسیار زیادی در ایران انجام دادن.
معاون وزیر ارتباطات حمید فتاحی نوشته در توییترش که هکرهای اجاره‌ای گسترده ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران رو علیه زیرساخت‌های کشور اجرا کردند. با توجه به اون چه که عنوان شده به عنوان گسترده ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران، این هکرهای اجاره‌ای منشأشون از کجا میتونه باشه آقای تجلی مهر؟
ببینید این هکرها اجاره همون کسانی هستن، اینا باندهای حرفه‌ای ان و اینا با پخش بد افزار روی کامپیوترهای متفاوت در سراسر دنیا، همین کامپیوتر همین کسانی کاربرانی که دقت نمی‌کنن، هر ایمیلی که رسید باز می‌کنن، مسائل امنیتی رعایت نمی‌کنن و کامپیوترشون بدافزارهایی نصب میشن که بدون اینکه خود اونها بدونن کامپیوتر اونها شروع میکنه کارهایی رو کردن که اون در واقع سازمان‌دهان یه همچین کارهایی میخوان و اینها میان، این هکرها میان، گفتم اینا معمولا باندهای خلافکار هستن، میان سعی میکنن که هر چقدر که میتونن از کامپیوترهای مردم در سراسر دنیا در اختیار بگیرن، بعد میان اینها رو اجاره میدن. مثلا یکی میاد میگه من 2 میلیون کامپیوتر دارم، یا من در واقع باتنتی که ساختن 4 میلیون کامپیوتر توش هست، بعد آدمهایی میتونن برن به اینها پول بدن و بگن خیلی خوب شما این پول رو بگیرید و این حمله دیداس رو انجام بدید روی فلان سرور در با این آدرس. بعد با این پرداخت این پول میشه این کار رو انجام داد. معمولا باندهای خلافکار از این کارها میکنن. حالا این به چه صورت در ایران، چرا با ایران این کار کردن، خب این اطلاعات دقیق تر لازم داریم.
به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، این حمله توسط کارشناسان دفع شده و هکرهایی که دست به این حمله زدن در حال خوردن به دیوارند. آیا میشه چنین نتیجه گرفت که پس این حمله زیانبار نبوده و جلوش گرفته شده؟
ببینید، این حالا اینجوری نیستش که واقعا این کارشناسان نشستن مثل فرض کنید جنگ های روی زمین با مسلسل دارن تیرانداز برای سپر گرفتن. اینها سیستم های فایروالی که حتما باید نصب شده باشه به شرکت ارتباط زیرساخت، حتما باید فایروال های قوی داشته باشه. این فایروال ها اتوماتیک این چیزها رو تشخیص میدن و دفع میکنن. یعنی هیچ چیز خاصی انجام نشده، کارشناسا هم نشستن اونجا چند هزار نفر فرض کنید این حملات رو دفع میکنن. فایروال ها خیلی سریع اینها رو تشخیص میدن و بلوک میکنن اون آدرس های آی پی که شروع کنن از یه تعداد خاصی بیشتر درخواست بفرستن، فایروال‌ها اینا رو اتوماتیک تشخیص میدن، به جلوش میگیرن. هیچ چیز خاصی هم نیست، ولی به هر حال خب وقتی که سایت ها از دسترس خارج بشن اینها توجهشون جلب میشه، کسایی که شبکه زیر نظر دارن. اگر فایروال‌های خوب داشته باشن و قوی و نیرومند باشن جلوی این چیزها رو میگیرن و اتفاق خاصی هم نمیفته.
محمود تجلیمه، کارشناس زیرساخت‌های اینترنت در آلمان. اوکراین میگوید نمیتواند تکنولوژی لازم برای بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای مسافری سرنگون شدهش را در اختیار جمهوری اسلامی بگذارد. مسئولان جمهوری اسلامی اصرار دارند جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده در ایران رمزگشایی شود. آنا رایسکایا در کیف.
با گذشت یک ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جعبه سیاهان هنوز بازخوانی نشده و در ادامه اظهارات ضد و نقیض، ایران سرانجام از اوکراین خواست تجهیزات لازم را به تهران بفرستد. اما الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، شنبه به TSN گفت نمیتوانیم این تجهیزات را ارسال کنیم. TSN همان شبکه تلویزیونی اوکراینی است که یک هفته پیش برای نخستین بار مکالمه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی با خلبان یک پرواز داخلی که همزمان با سرنگونی هواپیمای اوکراینی انجام شده بود را منتشر کرد. انتشار این نوار صوتی با واکنش به شدت منفی ایران روبرو شد و یک مسئول سازمان هواپیمایی کشوری حتی نسبت به قطع همکاری با اوکراین هشدار داده بود. الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، به TSN گفت ایران نمیتواند همکاری با اوکراین را متوقف کند.
روند تحقیقات زیر نظر ایکائو است. همه علاقمندند عبور و مرور هوایی در کشورشان آزاد باشد، اما در کنار این حق وظایفی هست که انجام ندادن آن عواقبی دارد. انتظار داریم ایران زودتر درباره جعبه سیاه تصمیم بگیرد. بار دیگر تاکید می‌کنیم آزمایشگاه کیف بهترین مکان است و کارشناسان فرانسوی و کانادایی هم مشارکت خواهند کرد. ایران از ما خواست تجهیزاتمان را به تهران بفرستیم، اما این تجهیزات ثابت و بخشی از آزمایشگاه تحلیلی است و نمیتوانیم آن را از جا بکنیم و به تهران منتقل کنیم.
تعلل ایران در بازخوانی جعبه سیاه نه تنها مانع پیشرفت تحقیقات برای روشن شدن جزئیات صحنه 752 است، بلکه روند پرداخت غرامت را نیز تحت تأثیر قرار داده. یک شنبه غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، در مصاحبه با ایرنا گفت به آن دلیل که اطلاعات مربوط به این حادثه تکمیل نشده، طرفین به جمع‌بندی نرسیدند. او افزود البته شرکت های بیمه ایران درگیر پرداخت خسارت نیستند و مذاکره باید بین دولت های ایران و اوکراین در این باره انجام شود. هفته گذشته ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته بود ایرانی ها پیشنهاد دادند بلافاصله 80,000 دلار به خانواده هر قربانی پرداخت کنند، اما کیف بر غرامت بیشتر تاکید دارد. مقامات ایرانی متعاقباً صحت این اظهارات را زیر سوال بردند. از جمله سفیر جمهوری اسلامی در کیف به خبرنگاران گفت اظهارات متعدد در رابطه با مبلغ غرامت مطرح شد که واقعیت ندارد. تاکنون این مبلغ مشخص نشده و در مرحله اول شرکت های بیمه باید کار خود را انجام دهند. منوچهر مرادی در ادامه این اظهارات گفت از خطوط هوایی بین المللی اوکراین تقاضا کردم آدرس خانواده های اوکراینی قربانی این سانحه را ارائه دهد تا به گفته ای وی بتواند شخصا تسلیت خود را بیان کند، اما شرکت ما پاسخ داد این اطلاعات محرمانه است. سفیر ایران در ادامه گفت اگر کیف نمیخواهد اطلاعات با ما در میان بگذارد، چرا تهران باید این کار را انجام دهد؟ آندری کازلوف، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی، میگوید امید کیف برای عدم درگیری حقوقی با تهران در حال از دست رفتن است.
مکانیزم حقوقی واحد برای بررسی این گونه سوانح وجود ندارد. عرف ایجاب می‌کند هیچ کشوری هواپیمای غیر نظامی کشور دیگر را با موشک سرنگون نکند و اگر چنین اتفاق اسفباری رخ داد، این کشور باید مسئولیت خود را بپذیرد، تحقیقات شفاف انجام دهد و بابت این اقدام غرامت بپردازد. اما اگر کشور مسئول از بار مسئولیت شانه خالی کند، کشور دیگر نمیتواند در دادگاه طلب غرامت کند. طرفهای درگیر میتوانند، همان گونه که وکلای کانادایی اکنون سعی میکنند به نیابت از بستگان قربانیان 752 از طریق دادگاه از ایران 1.5 میلیارد دلار کانادا دریافت کنند. اوکراین انتظار داشت پس از اقرار ایران بتواند با این کشور درباره تمام مسائل مرتبط به توافق برسد، اما پس از شناسایی و تحویل اجساد همکاری ایران عملا متوقف شده. اکنون اوکراین به فشار بین المللی امید بسته. البته نگرانی ها از عدم مجازات مسئولین این حادثه هنوز بیشتر از عدم پرداخت غرامت است.
وزیران خارجه پنج کشوری که شهروندانشان در سنه 752 جان باختند، شنبه آینده در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گرده هم خواهند آمد. چند روز پیش نمایندگان این کشورها در پنجمین دور رایزنی های خود توافق کردند. در راستای اجرای عدالت، ایران را برای انجام تحقیقات شفاف، پرداخت غرامت برابر به بستگان تمام قربانیان و مجازات مسئولین این سنحه تحت فشار بگذارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت 22 بهمن حکومت جمهوری اسلامی را فرقی تبهکار و بیگانه خوانده که هیچ چیزش ایرانی نیست و سینما رکس آبادان تا هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی تسلسل باطل جنایت و دروغ را ادامه داده است. اهمیت این پیام را در گفتگو با رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر در فرانسه، جویا شده ایم.
اهمیتش همسان با سالگرد تاریخی که فردا و پس فردا به اصطلاح اوجشه و در این ده روزی که در ادبیات سیاسی رسمی دهه فجر خونده میشه و از سالیان پیش موقعی که من ایران بودم خیلی از مردم لااقل اون رو دهه زجر مینامیدند، اهمیتش همسان با این سالگرد تاریخی غروب ایران، سقوط ایران و اون یکسان انگاشتن رکس و ساقط کردن هواپیمای نقطه درست بدیهی و در این حال کلیدی برای پی بردن به ذات این نظام. این در تاریخ هست، در ادبیات سیاسی هست، در هومون سیاسی هست. ابزاری که شما باهاش به قدرت میرسید ذات قدرت آینده شما رو مشخص خواهد کرد. نظامی، فرقه‌ای، گروهی فرومایه، واقعا فرومایه به معنای جامعه شناختی کلمه، که با زنده زنده سوزاندن صدها بیگناه، زنده زنده چند صد نفر رو به وحشیانه ترین شکلی می سوزونن، به طوری که تا قبل از 11 سپتامبر بزرگترین فاجعه تروریستی تاریخ معاصر بود. خب وقتی با چنین ابزاری به قدرت میرسند و در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی هم میدونید که رکس یک نقطه عطفه، هیچ تعجبی نداره که در یک مقطع سرنوشت ساز دیگه 177 نفر انسان بیگناه رو با دو تا موشک در هوا بسوزونن، تکه تکه کنن، دودشون کنن برای منافع فرقه خودشون. در نتیجه پیامی به سان سالگرد شوم تاریخی غروب ایران و سقوط ایران، پیامی مهم با نکاتی بسیار مهم.
شاهزاده رضا پهلوی، آقای پرهام در این پیام تکرار کرده رویدادی بزرگ در راه است. این رویداد بزرگ آیا با اشاره به اعتراضات سراسری عمومی دی ماه 96 و آبان ماه 98، آیا حاکی از انتظاری است برای دگرگونی در کشور؟
بله، و این دگرگونی بزرگی است. اشکال مختلف رویدادهایی که از برآمد آنها این دگرگونی بزرگ بیرون خواهد آمد رو هیچ کس نمیتونه با دقت به شما بگه. علم تجربی نیست که از پیش به دقت بشه گفت اشکال و صور این رویدادها که از ترکیب و برآمدشون اون رویداد بزرگ بیرون خواهد آمد چه خواهد بود. ولی اون رویداد بزرگ یک دگرگونی بزرگه. اون رویداد بزرگ سقوط نظامه و ایشون به نظر من با اینجا هم درست عمل کردن و فکر کردن که در پی گوشزد کردن این مطلب چند هفته یا یک دو ماه پیش در پیامی باز هم اون رو خطاب به فرهیختگان و ایران دوستان در سطوح لشکری و کشوری و مدنی تکرار بکنن که رویدادی بزرگ در راه است. باید از کار آماده سازی ملی شد، باید از تجربه اتحاد شوروی و سولجنیتسین ها و ساخاروف ها درس گرفت، اونها آماده نبودن، ما باید آماده باشیم. باید از رومانی درس گرفت، اونها آماده نبودن، ما باید آماده باشیم. به نظر من ایشون در جایگاه اخلاقی و ملی خودشون درست عمل کردن که این رو بار دیگه تکرار بکنن که آنچه در پیش است سقوط یک فرقه سیاسی و جنایتکاره.
رامین پرهام، کارشناس و پژوهشگر سیاسی، بخش بعدی خبری 5 بعد از ظهر ایران.